بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال اول این بود که ودیعه باید عین باشه. عرض کردیم که در غیر عین، در اسم معنا هم این معنای الزام به حفظ و جلوگیری از این که دیگران تصرف کنند، خود شخص ازش استفاده کنه و تصرف کنه، یا عرضم به حضورتون که تلف و اینجور معانی در موردش صدق میکنه. تفاوتی رو، اشکالی رو آقای شایعی مطرح کردن اون جلسه که منم به نظرم تایید کردم، یعنی به نظرم اومد که درسته و تایید کردم، و اون این که در اعیان وقتی ما چیزی رو به دیگری تحویل میدیم و برای همین ودیعه بهش میسپاریم، وقتی اقباض صورت میگیره دیگه از تحت ید ما خارج میشه، میشه تحت ید اون شخص. البته در ضمن فروعات ودیعه دیدم بعضی ها این فرع رو مطرح کردند که آیا شخص میتونه بگه این مال که اینجای خونه من هست تو بیا چیز شو، تو بیا حفظش کن، همونجوری که قبلا ما میگفتیم. دیدم یه کسی مطرح کرده بود، الان یادم نیست کی، ولی بعد گفته بود نه، اینجا ودیعه نیستش، اینو باید ببریم تحت عنوانهای دیگری، اونو مسئول حفظ درست قرار داده ولی ودیعه محسوب. پس اگر مال داره اقباض میکنه به دیگری، از تحت ید خودش داره خارج میکنه به اون میده، و وقتی هم پس میگیره از تحت ید اون ودعی خارج میشه، میاد تحت ید این آدم. در حالی که وقتی تو مثالی که داشتیم رمزتون رو شما به کسی میدید، از تحت ید شما خارج نمیشه، علامتش این که شما میتونید ازش استفادتون هم بکنید، تحت ید خودتون هستش، تحت ید او هم قرار گرفت. پاسخی که من داشتم میدادم میگفتم که این درسته، این خصوصیت و تفاوت بین رمز و این اسم معنا و بقیه اون اعیان هست، ولی این دخالتی تو بحث ودیعمون نداره. در بحث ودیعه قبض و اقباض لازمه، ولی اون خصوصیت که وقتی اقباض میکنی از تحت ید تو خارج میشود، این خصوصیت تو دل ودیعه نخوابیده. بعد به ذهنم رسید که و ناشی از اینه که ما چون همیشه ودیعه رو با عین ملاحظه کردیم، این خصوصیت به ذهنمون میرسه. بعد دوباره که فکر کردم به نظرم رسید که نه، اینجا وقتی ما رمزی رو به دیگری میدیم، اون چیزی که پیش او هست و باید حفظ کنه نه تحت ید منه، و اون چیزی که تحت ید من هست و رمزی که من دارم تحت ید او نیست. یعنی نسبت به استفادهش من از رمزی که پیش خودم استفاده میکنم، او اگر بخواد استفاده کنه از رمزی که پیش اوست. در مورد تلف، اگه اون چه که پیش من تلف بشه، من یادم بره، یه جا نوشته باشم آتش بگیره از بین بره، اون چیزی که تحت ید او هست اصلا از بین نمیره، اون دست اونه. یا اگر او دستش چیزی هست، یعنی رمز رو بهش دادم و اونجا تلف بشه پیش او، از پیش من تلف نمیشه. چرا؟ چون در اینجا دو تا چیز پیدا شده، یه چیزی که تحت اختیار منه و یه چیزی که من به او وقتی میسپرم و تحت اختیار او هست، انگار موجود جدیدی رو دارم ایجاد میکنم و به او میسپرم. چون اسم معناست قائم به عرضم به حضورتون خود اون شخص دیگه، تصوری که او پیدا میکنه. بنابراین دو تا چیز میشه این مطلب، و اگر تفاوتی وجود داشته باشه، تفاوت از ناحیه این مطلبی که اشکالی که آقای شایعی کرد که از تحت ید من خارج میشه رفته تحت ید او باید بره، این اشکال رو نباید بکنیم. تفاوت رو در اینجا باید در نظر بگیریم که وقتی اسم رمزی رو مثلا یا اسم معنایی رو به دیگری می سپاری، این درسته گاهی اوقات دوتا چیز نیست، ولی اون جایی که میتونه دوتا چیز باشه خیلی راحت، یعنی دوتا چیز هست، من خودم اون رو دارم، به دیگری یه وقتاییه که من اصلا خودم هم ندارم، در ضمن یه کاغذی نوشتم میدم دست طرف، میگم آقا این رمز رو نگه دار، منم نگهش نداشتم، کاغذم ندادم، آن کاغذه اصلا جزء ودیعه نیست، اون رمز رو گفتم نگهدار، اون میتونه رو کاغذ رو بندازه دور، رمز رو یه جور دیگری نگه داره، رمز رو ازش میخوام در آینده، کاغذ رو اصلا نمیخوام، موضوعیت نداره. وقتی رمز رو میدم اصلا پیش خودم نگه نداشتم، اما یه جاهایی ممکنه خودم نگه داشته باشم برای اطمینان به دیگری هم بگم تو هم حفظ کنیم. اینجا گویی یک موجود دیگری رو داریم ایجاد میکنیم و از این جهت متفاوت میشود با مسئله ودیعه، یعنی با بقیه مثال های ودیعه، ولی به لحاظ این که این رو داریم تحت حفظ او قرار میدیم و مسئولیت حفظ رو به گردن او میذاریم و وقتی بهش تحویل دادیم او این مسئولیت رو پیدا میکنه و خصوصیات ودیعه همون جواب، فرقی نداره. تفاوت به لحاظ اینه که ذهن ما در ودیعه اشیا شکل فقط گرفته، اون خصوصیات ودیعه اشیا رو اینجا انتظار داریم پیداش. خب وقتی ودیعه باید این باشه اینو قبول نداریم، در بحث حساب جاری هم که ما پولی رو میریم به بانک میدهیم که پول رو برای ما نگه داره، این اسکناس رو در نظر نگیرید که خودش یه عین خارجی هست به بانک میدیم. اگر
اسکناس هم مثلا اون مثال کاغذ نمونه که روش رمز نمیشه،
بله همونجور عرضم به حضورتون که اسکناس رو در نظر نگیریم، پول رو که از حساب دیگری میریزیم تو این حساب و داریم به بانک میسپریم، یه اسم معناییه که شماره مقدار حالا چی هستش هم خورده ریزش بعد دوباره بحثش رو میکنیم، این رو داریم به بانک میسپریم که هیچ عین خارجی وجود نداره، این وسط میسپریم به بانک، بانک هم باید اون رو حفظ کنه، نذاره کسی ازش برداره، نذاره تلف بشه، نگهداری و حفظ و جلوگیری از تلفش هم اینه که شماره پولی که من شما، یعنی مبلغ پولی که من تو این حساب دارم و با همون عدد و رقم نگه دارتش و نذاره این از بین بره، اسنادش از بین نره، شما پولی که در حساب من شمارش هست اگه هستش 950,000 تومان نشه 930,000 تومان، اینجاست که پول من از بین رفته، اگه 950,000 تومان تو حسابای بانک نوشته شده 930,000 تومان بدون اینکه من برداشته باشم یا چیزی، ایناست که باعث تلف میشه و برداشت شده یا دسترسی بهش پیدا میشه. خب این مطلب این که عرض میکنیم که ودیعه توش معنا داره. اشکال هشتم
چیه؟ توی بحث بانک که میگم امین هستش امانت داره، این سرقت هایی که اتفاق میکنه از حساب های اشخاص حالا یا رخصه صحنه هایی نه اصلا حک میشه و اینها، خب ما اگه بحث امانت مطرح بشه اینجا باید بگیم که بانک زامنه، باید این پول از در امانتش مثلا را بالاخره کوتاهی کرده هرچی، یعنی توی مبل فکر نمی کنم همچین چیزی، همین مثلا خود شخص مقصر دونسته میشه، کارتش رو داده یکی کپی کرده از کارتش، نمیدونم کارهای از این قبیل، در حالی که خب در امانت بانک بوده دیگه، ولی هیچ کسی اصلا شبهه پیشه میاد اما بالاخره شاید بانک باید مسئول در امانتش کوتاهی کرده چیکار کرده،
حالا فرقش رو با هم مطرح میکنم.
بانک شرط پذیرفته که شما کارت اختیاری
نه، اون که حالا درست، حالا ببینیم که این تصویری که شما داری میگی کجا و چجوری از کی دارن سرقت میکنن. اشکال هشتم، اشکال هشتم اینه که ودیعه یک عقد جایز هست ولی پذیرش پول توسط بانک تو حساب‌های جاری یک قرارداد لازمه. یعنی شما وقتی حساب باز می‌کنی بانک نمیتونه دیگه خودداری کنه از پذیرش پول. شما هر چقدر پول رفتی میتونی تو این بانک بگذاری، اونم باید این پول رو بپذیره از شما.
چرا دفعه اول بانک قبول کرده؟
دفعه اول بانک قبول کرده، ولی اصلا خاصیت حساب جاری اینه که بانک موظف به پذیرش. شما دو تا چیز رو بانک پذیرش نمی کنه، ممکنه نکنه، موظف نیست، حساب جاری برای شما باز نمی کنه. اما وقتی حساب جاری رو باز کرد دیگه باید پولایی که میدی بهش بانک بپذیره. از اون طرف حساب مثلا قرض الحسنه ثابت یا نمیدونم مدت دار ممکنه نپذیره، بگه من نه نمیپذیرم، نه حساب رو باز میکنه، حساب هم که باز کردی بیشترش رو ممکنه پول بخوای بریزی بگه نه. چرا؟ چون مدت دارا مخصوصا اینجوره که انگار باید حساب جدید باز بشه براش، نمیشه به حساب قبلی اضافه و کم بشه. این مسئله حالا هر کدومشون تو بحثای خودشون اگر لازم باشه با ودیعه چجوری سازگاره، که پولی که توی بانک میخواییم بذاریم، ما الان بحثمون حساب جاریه، توی حساب جاری چجوری میشه هم ودیعه باشه هم این پذیرش پول لازم باشه. بحثایی که قبلا راجع به قرض کردیم به درد اینجا میخوره. و اون چی؟ و اون این که تصویر کردیم، گفتیم ما یه دونه افتتاح حساب داریم، یه پول اولی که همراه افتتاح حساب یا بعد از افتتاح حساب داده میشه. بعضی وقتا همراه افتتاح حساب پول پرداخت میشه، بعضی وقتا میذارن بعدش پرداخت شه، اب نداره. افتتاح حساب یه چیز، پرداخت اولی هم یه چیز. یه چیزی هم در آینده با فاصله یه سری پولهایی پرداخت میشه. ودیعه الان داریم میگیم یه احتمال هست که اولی ودیعه باشه، پرداخت اولی هم که داره، یعنی افتتاح حساب ودیعه باشه، پرداختی هم که داره انجام میشه برای اولین بار او هم ودیعه جداگانه مستقلی باشه. عرضم به حضورتون که ودیعه های بعدی هم، پول های بعدی هم که پرداخت میکنیم ودیعه های جداگانه باشه. اینو چجوری تصویر کردیم؟ گفتیم قرارداد اولیه‌ای که دارن میبندن ودیعه هست، اما به این معنا نیست که این ودیعه روی شیء خاصی داره قرارداد بسته میشه. داره تعهد ودیعه میگه آقا من از این به بعد پولهایی رو به شما میارم میدم که اون ودیعه پیش شما باشد. اونم میگه قبوله، منم به عنوان ودیعه قبول میکنم. اولی نه، خود ودیعه از اول نه 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 از اول ودیعه، چون تو ودیعه قبض و اقباض بلا فاصله که شرط نیست. چجوری اونجا رو ودیعه رو معنا میکنیم؟ خب بچهش هم مشخص بکنن تو قسمت مبهمش هم همین شبه هست. حالا مبهم، مبهم میگیم مبهم، اب نداره، قرار در ودیعه اشکال نداره. اولا قرار به معنای جهالت و خطر، هر مقدار آورد تحویل داد همون مقداره دیگه، اینکه جهالتی توش نیستش، هر چقدر تحویل داد همون مقداری تحویل میگیره، هیچ جهلی هم توش نیست. عنوان اولیه لازم نیستش اون وقتی که میخواد تحویل بده، مهمه. اینا هیچ عیبی نداره. اما ودیعه اول انگار یه قرارداد کلی ودیعه است. خب این ودیعه، قرارداد کلی ودیعه بدون قبض و اقباض صحیحه. تا آخرم هیچ قبض و اقباضی انجام نشه، آیا صحیح هست یا صحیح نیست، این آدم تردید میکنه درش که هیچ چیزی رد و بدل نشه. اگر این بتونه قرار داده قبض خاص به نحو کلی بدون اینکه چیزی توش باشه، یعنی بگه آقا من مسئولیت حفظ یه سری اموالم رو به تو میدم، خب باید اولین حداقل اولین پولی که واریز میکنه قبض نسبت به ودیعه به حساب بیاد. بنابراین اگر اولی ودیعه باشه، یعنی افتتاح حساب ودیعه باشه، باید اولین پرداخت رو قبض اون ودیعه در نظر بگیریم، پولهای بعدی رو ودیعه های مستقل ممکنه در نظر بگیریم. چجوری اونها رو ودیعه های مستقل در نظر بگیریم؟ به این صورت که بگیم در قرارداد ودیعه اولیه که افتتاح حسابه شرط کرده من از این به بعد یک سری پول به عنوان ودیعه میام پیشت میگذارم و تو هم موظف هستی اینها رو بپذیری. شرط ودیعه گذاری بعدی رو کرده، اونجا هم که پولو میره میده دیگه لازم نیستش یه قرارداد جدیدی ببنده، تحت همون قرارداد اولی که بسته اونا میشود ودیعه های مستقل. من طبق قرارداد اول پولای بعدی میشود ودیعه های مستقل، واجب الوفاشم کرده که باید تو هم بپذیری، من لازم نیست بیارم ولی اگر آوردم تو باید بپذیری. اولی میتونه ودیعه باشه، برای اولین پرداخت بشود قبض نسبت به اون ودیعه، بعدی ها بشود ودیعه های مستقل که در ضمن ودیعه اول شرط کرده و چون شرط کرده که تو باید بپذیری واجب الوفا میشه، طبق همون بحثی که تو قرض کردیم اگه یادتون باشه که اگر قراردادی چیزم بود ازم جایزم بود، مثل ودیعه افتتاح حساب جایز بود، اگر شرط کردیم تا وقتی اون قرارداد برقراره اونا واجب الوفاست، شرط کردیم واجب، اگر خواستن به هم بزنن طرفین میتونه بگه آقا حسابتو میبندم، حساب افتتاح حساب که اولیش باشه ودیعه، او میتونه بگه من حسابتو میبندم، ولی تا وقتی حساب بازه و قرارداد هستش اون قراردادای شرایطی که در ضمنش بیت شده اونا لازم الوفاست، باید پولا رو بپذیره اگه شرط کرده باشن.
بحث جواز برای ابتدا حرف نیستش، یعنی که بعضی عقد بسته شد تو هر طرفی خواستن عقد رو به هم بزنن،
عقد رو به هم بزنن دیگه، عقد ودیعه اولی،
این که بانک موظف است قبول بکنن این پول رو، این که وقت به جواز عقد نداره،
این شرط میکنیم در ضمن ودیعه،
این که جواز عقد نیستش که چون بی هم میتونه چون بانک لازم هم میتونه بی بکنه و نکنه، این لزوم بعد از عقده، یعنی بعد از اینکه پذیرفتن.
خب
آیا من میتونم بانک بیاد بگه که من الان دیگه نمیخوام عقد کنم؟
آره نه، من حالا دارم تصویر اینجوری میکنم،
این تصویر تو اینا رو رد لزوم جواز نداره که.
درسته، ولی من دارم تصویر میکنم الان که ما قرارداد ودیعه رو بستیم، میتوانیم قراردادهای ودیعه بعدی رو به عنوان قراردادهای مستقلی در نظر بگیریم و بگیم پذیرشش واجبه، کاری به لزوم و جواز نداره، اینجا قرارداد ودیعه اولی با اینکه جایزه اون شرایط لازم میشه، و ممکنم هست که قرارداد ودیعه رو بسته باشیم علی نحو کلی همه پرداختهای ما قبض باشه، قبض و اقباض باشه، یعنی هر چی آوردی تحویل دادی قبض همون ودیعه اول باشه، اینجا هم بگیم که شرط میکنه که من قرارداد بستم هر مقدار به تو تحویل دادم تو واجبه که این رو پذیرش کنی، تو لازمه که این رو پذیرش کنی، اینم شرط ضمن اون قرارداد است، هر مقدار پول آورد اون لازمه که بپذیره، تا وقتی هم این قرارداد برقراره این شرط لازم الوفاست. در این حال اصل قضیه ودیعه اولیه این که جایزه، تا آخرم جایزه، یعنی هر وقت بانک نخواست یا من حساب جاری شما رو میخوام ببندم دیگه حساب جاری برای شما باز نمی کنم، بهانه بیاره شرایطشو نداری به هر دلیلی، هر جور دلش خواست بی دلیل بانک میتونه حساب جاری رو ببنده بگه من به خدمات به شما نمیدهم. این جواز قرارداد سر جاش هست، اون پذیرش پول اینها یعنی جواز ودیعه بودن افتتاح حساب میتونه باشه، پرداخت پول و پذیرش پول اینها میتونه ودیعه های مستقلی باشه که تازه میخواد تحقق پیدا کنه، یا قبض ضمن ودیعه باشه و در هر صورت با شرط ضمن ودیعه قابل تحصیل و الزام آور است. از این نظر بنابراین مشکل کلی مشکل خاصی وجود نداره، این اشکال تمام، بحث خاصی نداره. اشکال شیشومی که داشتیم
حساب جاری
جایزه، حساب جاری در واقع عقد جایزه دیگه، یعنی میتونه به هم بزنه بانک، شما میتونی بری بگی آقا دیگه من یه حسابو نمیخوام، شما میتونی بگی من ببندید، بانک هم میتونه بگی آقا بیایید جمع کنید بسه.
اگه کسی دیگه ای پول به حساب جاری شما واریز بکنه، شما فرمودید که صورت بعد از نواز ودیعه باشه، اگه کسی شخص ثالثی بخواد پول به حساب جاری شما میریزه، این چجور بهش میگید ودیعه هست؟ قبض ودیعه هست؟ یه موقع شما خودتون بود میزید تو حساب خودتون، موقع شخص سالس میگه آن پول رو حساب جاری هم
فکر کنم ببینم چجوری میشه.
نظرمون اصلا این اصلا بحث ودیعه نیست، اصلا باید بگیش این بینو ودیعه،
حالا بالاخره ببینیم تصویر میشه. خب در ودیعه اشکال ششم این بود که در ودیعه منفعت مالک و مودع لحاظ شده، در حالی که در حساب جاری هم منفعت مالک لحاظ میشه هم منفعت بانک، یعنی هم بانک داره از این پول منفعت میبره هم مالک داره از این پول منفعت میبره که پولش آورده تو بانک گذاشته، نه منفعت به معنای سود، ولی بالاخره هر دوشون بهره و یه منافعی او پولش رو در اختیار این قرار میده، حفظ میشه و از بین نمیره، اونم این پول رو میگیره میره باهاش کار میکنه سود از توش در میاره، این با منفعت با ودیعه ناسازگاره، چون در ودیعه منفعت مالک ملاحظه شده. به کتابای آقایون که مراجعه میکنیم ظاهرا این مسئله جزء ارتکازات فقها باید در نظر بگیریم و واسه همین در فروعات مختلف بعضی جاها تصریح کردند به این که ودیعه برای مصلحت مالکه و بعضی جاها از این عنوان استفاده کردند که ودعی محسن هستش و مال المحسنین من سبیل شاملش میشه، این داره احسان میکنه. بعضی هم اومدن گفتن که ودعی متبرعه، صرفا نمیخوان بگن مجانی داره این کارو میکنه متبرعه، بلکه میخوان بگن داره انگار خودش از پیش خودش یه خدمتی داره به مالک انجام میده،
این منظورش از طرف در مقابل پول دیگه،
نه
متبرعه
نه به عنوان
پول بگیری که طرف میشه اجیر حفظ،
نه عنوان مجانی نمیخوان صرفا بگن مجانی متبرعه،
ولی بانک خدایش اصلا به ساختار ودیعه نمیخوره، چون بانک بیشترین سود رو بانک میبره نسبت به مشتری.
تذکره علامه از تعبیر تبرع استفاده میکنه، جلد 16 صفحه 147، در ضمن این فرق که میخواد بگه همین بحث ودیعه جایزه و هر وقت ودعی دلش خواست میتونه رد کنه پس بده ودیعه رو به صاحب مال و صاحب مال باید قبول بکنه، نمیتونه بگه آقا من به تو ودیعه داده بودم این دیگه پیشت فعلا باشه، اگه خواست پسش بده باید قبول کنه، میگه واسه خاطر این که خوبه متبر اون بالحفظ، چون متبره خب دیگه آقا نمیخوام دیگه حالا متبره به معنی پول نگرفتنه یا متبره بیشتر از مسئله پول گرفتنه. میگه آقا این آدم اومده داره یه لطفی داره میکنه که این پولو این مال رو نگه داشته واسه. حالا هم دیگه میگه نمیخوام دیگه نگه دارم. اون رو اصلا عنایت به مجانی بودنش به نظر نمیرسه باشه.
جانم خواهی چون مسلحت ودیم لحاظوره یا اینکه
مسلحت نه مسلحت مالک رو اینجوری داره بیان میکنه که این آدم که مسلحتی واسه خودش نداره، این به خاطر او داره این کار رو انجام داده، حالا هم دیگه نمیخواد این کار رو انجام بده. این داره یه لطفی به او میکند که این کار رو انجام داده. نه این اولین قدم هاییه برای رفتن به سمت این که مصلحت مالک هستش و مصلحت ودعی تو دلش نیستش.
نه اگر مصلحت مالک لحاظ شده باشه با شما بگیم نه باید پس بدیم.
نه مصلحت مالک لحاظ شده،
مصلحت مالک لحاظ شده تو الان
نه مصلحت مالک لحاظ شده. این که مثلا میگه این که مصلحتی نبرده که حالا یه قرار دادی که گذاشت بگیم چون این یه مصلحتی برده خودشم باید پاشم وایسه، تو منفعت داری میبری پاشم باید وایسی طبق قرار دادت. میگه نه این منفعتی نبرده که این داره هر کاری میکنه واسه اون انجام میده، حالا میخواد زیرش بزنه. نه نمیخواد انجام بده. تا حالاش که پیشش بود منفعت اون رو داشت رعایت میکرد، خودش که منفعتی نبرده.
اما میخوایم بحث بکنم جهل ودیعه، عقد ودیعه برای مصلحت مالک است یا موده یا مثلا هر دو، این رو داریم بحث میکنیم.
بله.
و اگه میگیم که برای مصلحت مالک است، تو احکام هم باید مصلحت مالک رو بسنجیم. در اگه مصلحت مالک هست که مسئله مالک هستش که پس نگیره دیگه، میگه آقا پیشت بمونه، ما باید اینجوری حکم بدیم.
نشو
نه اینکه بگیم آقا نه چون مصلحت اینو دیدیم نه باید.
نه الزام توش در نمیاد، الزام با مصلحت حل نمیشه، الزام با مفسده حل میشه.
با این نمیسازه
میدونم، ولی الزام که با مصلحت میگم با مصلحت الزام توش در نمیاد. اینجا داره چی میگه که میخوادش این جواز رو ثابت بکنه؟ میگه میتونه، میخواد بگه تو اون دوره‌ای که وقتی پذیرفت و گرفت این داشت یه لطفی به مالک میکرد از پیش خودش، خودش که منفعتی وسطه نبرده بگیم چون تو خودت هم یه منفعت بردی پس قرار دادی که با او بستی و گفتی من ودیعه رو میپذیرم این ادامه دار است، نمیتونی زیرش ببری بزنی، خودت هم داشتی یه منفعت میبردی. میگه نه یه لطفی داشت به اون میکرد، حالا هم دیگه نمیخواد انجام بده. برعکس
بانک ها که خواهی ساتون نمیشه شون اونها برچه میخواهی ببندی بس باشه.
همینجور میگه که جلد 16 صفحه 154 میگه چرا ضامن نیست و در این میگه لأن المستوده انما یحفظ حال صاحبه ها متبرعن به ذلک فلو الزمناه الزمان ادا الال امتناع ان قبول ها. این تعبیر متبرعن به ذلک رو داره میگه، میگه آقا یارو همین جورکی داره با خاطر لطفی که به یارو بکنه داره این کار رو انجام میده، زمان گردنش بخواییم بندازیم این خب دیگه انجام نمیده دیگه، زیر بارش نمیره. کنز الفوائد فی مشکلات فی حل مشکلات القواعد مال عمیدی، سید عمید الدین عمیدی، جلد یک صفحه 604. نه بابا این از شاگردای علامه است، دوره علامه است.
اسم کتابی آشنا
از خودش چند زور فواره نه بعد از فی شرح مشکلات القواعد
شاگرد
هفتصد و مثلا چهل فوتش علامه 726 اگه اشتباه نکنم، این قبل از علامه است. استید میگه از صبی و مجنون اگر ودیعه پیشتون گذاشتن این از صبی و مجنون ودیعه شونو نمیتونید قبول کنید چون اونا حق نداشتن چیزی رو پیش شما بذارن الا ما خوف ضرر. اگه خوف ضرر بود خب شما میتونید این رو نگه دارید زیرا محسنین و زمان نداره، زیرا محسن هستش و ما علی المحسنین هم انسبیل. این اولین شاید تعبیرهایی باشه که بحث احسان رو یه جوری توی ودیه وارد شده و وارد کرده، میخواد بگه اینجا اگر ودیعه رو از اونجا از اونها بپذیرید، چون دارید مال اونها رو و از خوف ضرر حفظ میکنید محسنید. ولی خب همه جا که ودیعه خوف ضرر و تلف درش وجود نداره، اینم به خصوصیت مورد دیگه میگه خودشون نمیتونن حفظ کنن، حالا شما دارید حفظ میکنید. همینجور چه
اشکال داره از سبی بگیره مال امانت؟ نمیخواد که ازش بی بکنه که در بی چون
مثلا قرارداد دیگه اعتبار اون بیانی که سری قراردادش اعتبار نداره،
به این داره به قول معروف یه منفعت رو جابجا میکنه، اما در امانت دیگه جابجایی نیست که
آقا مسئله
ملزمش بکنه، چون این سبیس نباید قبول بکنه.
یه لحظه اجازه بده، سبی اموالش تحت اختیار ولیشه،
درست،
یا یه کس دیگری وصیشه،
درست،
این از اون که نگرفته، حق تصرف نداره تو این مال، از سبی داره میگیره، باید قرارداد سبی صحیح باشه، قرارداد صحیح نیست، سبی صحیح نیست. میخوام
بگم که این تصرفی درش
وقت تصرف بالاخره نگر میداره دیگه، مال مردم رو نگر میداره،
این که تصرفی نیست،
نه دیگه مال مردم رو داره نگر. ایزاه الفواید هم مثل کنز داره،
پس میخوام بگم بعدیه تصرف این دوره فهمه زیاد تون
باشه. معلومه شهید اول قایت المراد فی شرح نکت الارشاد، شهید اول جلد دو صفحه 369، ایشون میگه تو بحث اختلاف ودعی و مالک، ودعی میگه من مال رو برگردوندم، مالک میگه نخیر بر نگردوندی، این حرف کدوم رو بپذیریم و بیانه به عهده کدوم باشه؟ میگه فیه اشکال، درست ارشاد در مسئله اشکال کرده،
چی گفته که اشکال کرده؟
که قول ودعی رو بپذیریم یا نپذیریم فیه اشکال. میگه این اشکال از دو جهته دیگه، یعنی یه طرف هر دو طرفه، اون طرفی که چرا قول ودعی رو بپذیریم جهاتی داره، از یه جهت فتوای اصحاب مثل شیخ و طبرسی و ابنی سعید، یعنی محقق و عرضم به حضورتون که یحیی ابن سعید، این دوتا به قبول قولهی لامانته، چون امانت پیشش قولشون قبوله، ولأنه یحفظ المال لمصلحت صاحبهی لا لمصلحتهی فیکون القول قوله. اول کسی که شاید این مسئله رو اینجوری مطرح کرده شهید، تو این تعبیر تو این کتاب مسئله رو اینجور مطرح کرده، میگه مال رو به خاطر اون، دلیل دوم اینه که مال رو به خاطر مصلحت مالک داره حفظ. بعد از او سیموری در غایت المرام جلد دو صفحه 290، ایشون هم میگه در ادعای رد ودیعه، ایشون هم میگه قول ودیعی پذیرفته است، لأنه امینون قبض المال مصلحت المالک فیکون القول قوله مقبولن برد و هو المعتمد، چون جهت دو تا جهت داره مسئله اشکال، ایشون اینو میپذیره دیگه. بعد از اون بیشتر از همه شاید از جامع المقاصد مسئله جدی میشه، جامع المقاصد و بعد یا دیگه همه این که این مال مصلحت مالک هست تو کلمات زیاد میشه. خب این تعبیر در فقها اتفاق افتاده که این ودیعه مال مصلحت مالکه، ولی تو کلمات فقهای سابقی همچین چیزی نیست. اونا وقتی میخواستن مثلا بگن چرا اینجا ضامن نیستش ودعی، میگن چون امینه، ادله گفته ودیعه امینه، ودعی امینه، چون امینه پس ضامن نیست دیگه. استدلالشون به امین بودنه، هیچ کدوم نگفتن استدلالشون به این معنا که قبض مال کرده لمصلحت المالک، همه بر اساس همین بودن گفتن. چرا قولش پذیرفته است در این که من برگردوندم، یا در این که هلاک شد من که مقصر نبودم تلف شد؟ چون امینه. امین بودن یه خصوصیتی داشته که کافیه در مسئله، یه استدلال اضافه‌ای نداشتند. و اینجور نیست که ما بتونیم قبل بگیم ارتکاز فقها از قدیم الایام یا همچین چیزی بوده، این کم کم وارد فقه شده این مسئله، ولی قدیمی ها طبق عدله
این یه چیزی
روایت داره دیگه. آره دیگه، روایت ها بر اساس روایت خوب گفتن. این بیان که ودیعه حتما برای مصلحت مالکه توش نیست، حتی اونجایی که مصلحت مالک هم نیست، و اون این که تلف، ادعای تلف میکنه، هلاکت میکنه، میگه آقا این تلف شد من مقصر نبودم، درست شد؟ من مقصر نبودم. اون میگه چرا مقصر بودی؟ مصلحت مالک فقط نیستش، اجاره است، شخص مستأجره، مال در دستش امانته، شخص اجیره، مال در دستش امانته، اینجا چیکار باید بکنیم؟ آیا اینجا که مصلحت مالک صرفا نیستش، که مصلحت خودش هم هست، برای پول میگیره که اجیر شده دیگه. صاحب شرایع توی اجاره جلد 2 صفحه 150 میگه ادعی گفتن اجیر باید بیانه بیاره، بنابراین گویی که حرفش پذیرفته نیست. و بعضی هم گفتن که قول اجیر پذیرفته است زیرا امین است و هو اشهر الروایتین، میگه روایت های متعارض وجود داره، بهترش همینه که بگیم امینه. استدلالم به امین بودن کردن، در حالی که اگه قرار بودش استدلال به این باشه که چون مالک، چون مالک مجانیه، مالک مصلحتش داره رعایت شده پس ضامن نیست، خب اینجا نباید میگفتن دیگه. این یه طرف قضیه،
این که میگن ودیه به خاطر مصلحت مالکی در اصل ودیه گذاشتن، اما از اون طرف که میگه تلف شد یا من پس دادم، اینها
خب همون رو میخوان دخالت بدن، همون رو دارن استدلال براش میکنن دیگه. شهید و سیموری و جامع المقاصد به بعد و اینا، همینا رو، همین فروع رو دارن تمسک. بقیه قدیمی ها یا همچین چیزی نداشتن. در خارج هم که ما، بنابراین اصلا اینجور نیست که بگیم ارتکاز فقها ها چنین چیز. چرا این یواش یواش یه همچین نکتهی تو ذهن اومده؟ تو خارج هم که نگاه میکنیم، عادی ترین مسئله ودیعه که فقها ها به عنوان ودیعه محاسبه کردن، ما که نمیفهمیم این مصلحت المالک باشه. مثال حمامیه، میگن آقا طرف میره حمام، لباسشو پیش حمامی ودیعه میذاره که وقتی اومد بیرون لباسشو پس بگیره دیگه. بگیم اینجا مصلحت، مصلحت مالکه، خب مصلحت حمامی هم، مصلحت حمامی هم هست، از حمامی اگه لباسا رو نگه نداره یعنی نمیاد بره اونجا راحت حمام کنه. این برای خاطر اینه که طرف بیاد بره اینجا حمام، اینو نگه میداره، مال رو نگه میداره، مجانی هم نگه میداره،
چون ما ازش بگیره،
چون یه منفعت داره دیگه. آقا مصلحت هم مالکه، همه معاملات هم اینجور میتونه باشه، هم این بر مصلحت میبره، هم اون بر مصلحت میبره. مصلحتش که اینجوری نیست که این هیچ مصلحتی به اون نرسه، به این فقط بخواد برسه. این مصلحت
خود حمل میکنه بخاطر اینکه پول حمام ازش بگیره.
خیلی خوب، پس مصلحت داره براش که بیاد این امانت نگه داره مال یارو رو، هیچ مصلحتی نداشته براش، اصلا اینجوری نیست.
بیرون از
ودیعه باشه، بیرون از ودیعه باشه، ولی در عین حال به خاطر ودیعه، به خاطر چی ودیعه رو داره نگه میداره؟ تو مصلحت داره براش دیگه. شما هر مصلحتی رو بگو بیرون از ودیعه است، اون هم که مال رو میذاره پیش این، بیرون از ودیعه است. خب
حتی سرترش رو که ببینید فی نفسه به نفع مالکه، ولی خب ممکنه
نه خب من عرضم اینه که اینو که نگاه میکنید وقتی میگید به نفعه یعنی خارج از این ودیعه دارید در نظر میگیرید، میگید یارو مالش باقی میمونه از بین نمیره، اون که تو دل ودیعه الان چیزی نیست که، اینم نگه میداره مال طرف رو چون منفعت براش داره دیگه، اونم یه منفعتی داره پس فردا میتونه از این مالش استفاده بکنه، از بین نرفته تلف نشده. یکی اینه، دوم این که تو بحث مجانیت اونجا هم عرض کردیم به این که خب بعضی ودیعه ها مجانیه، بعضی ودیعه ها میتواند مجانی نباشد، نه به این صورت که اگرم فرض کنیم ودیعه هیچ چیزی در ازاش در خود عقد ودیعه به عنوان محتوا و ماهیت ودیعه قرار نگیره، ودیعه میتونه مشروط به پول باشه، مشروط به یه منفعتی باشه، شرطی باشه که طرف منفعت ببره. خب اونجا هیچ منافاتی با ودیعه بودن نداره، شخص میتونه در ازای ودیعه شرط پول کنه خارج از، میگه ودیعه خودش چیزه مجانیه ولی من شرط اضافه میکنم، حتی اگر مجانی باشه یه شرط اضافه بکنه و پول بگیره. و اینجور نیست که همه ودیعه ها باید مجانی باشه. خب اینجا بیشتر از این نیست که میگید بانک ودیعه اصلا مجانی، الان بحث مجانیت بود، ودیعه طبق مصلحت مالک هست، شرط پول میتونه بانک بکنه، اصلا یه شرطی بکنه یه چیزی باشه، لزومی نداره همه ودیعه ها منفعت فقط مالک توش باشه، میتونه تأمین کننده هم منفعت این باشه هم منفعت اون باشه. این اشکال هم تمام، عمده اشکال دو و سه و چهاره که ایشالله فردا واردش باشه.